تراک 44 صفحه 135. پس مفسر نام برده نه معنای توحید کامل را فهمیده و نه در بحث قرآنی راهی متقن رفته است تا برایش روشن شود که جمله الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خوف و حزن را به طور مطلق نفی کرده و نفی آن را مقید به هیچ قیدی و هیچ حالی نفرموده. تنها قیدی که برای این جمله در قرآن کریم می‌بینیم آیاتی است که می‌فرماید اولیای خدا از خدا می‌ترسند، پس این اولیا از هیچ چیزی نه در دنیا و نه در آخرت نمی‌ترسند و اندوهناک نمی‌شوند. تنها ترسی که دارند از خدای سبحان است. و اما این که گفت آیات بسیاری تصریح دارد بر این که مؤمنین در هنگام مرگ و یا در روز قیامت خوف و حزنی ندارند، منظور آن آیات بیان حال مؤمنین است در یک ظرف خاص و این باعث نمی شود که همین مؤمنین در ظرفی دیگر دچار خوف و حزن بشوند. آری، نفی و یا اثبات چیزی در یک مورد منافات ندارد به اینکه در مورد دیگری خلاف آن، یعنی آن نفی شده را اثبات و آن اثبات شده را نفی نمود و این بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر این خود آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه این صفت صفت تمامی مؤمنین نیست، بلکه صفت طایفه خاصی از مؤمنین است، طایفه‌ای که از سایرین به داشتن مرتبه خاصی از ایمان ممتاز شدند، مرتبه‌ای که سایر مؤمنین آن را ندارند و جمله الذین آمنوا و کانوا یتقون به بیانی که درباره دلالت آن گذشت آن مرتبه خاص را تفسیر می‌کند. و کوتاه سخن این که نفی و برداشتن خوف از غیر خدا و نفی حزن از اولیای او به این معنا نیست که برای اولیاء الله خیر و شر، نفع و ضرر، نجات و هلاکت، راحت و خستگی، لذت و درد و نعمت و بلا یکسان و درک اولیای خدا درباره آنها شبیه به هم باشد، چون عقل انسانی بلکه شعور عام حیوانی هم این معنا را نمی پذیرد، بلکه معنایش این است که اولیای خدا برای غیر خدای تعالی هیچ استقلالی در تأثیر نمی بینند و مؤثر مستقل را تنها خدای تعالی می دانند و مالکیت و حکم را منحصر در خدای عزوجل دانسته در نتیجه از غیر آن جناب نمی ترسند و جز از چیزی که خدا دوست می دارد و می خواهد که از آن برحذر باشند و یا به خاطر آن اندوهگین شوند برحذر نشده و اندوهگین نمی گردند. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرت لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. خدای تعالی در این آیه شریفه اولیای خود را بشارتی اجمالی می دهند، بشارتی که در عین اجمالی بودن مایه روشنی چشم آنان است. حال اگر منظور از جمله لهم البشرا انشای بشارت باشد و معنایش این باشد بشارت باد آنان را، که در نتیجه معنایش این خواهد بود که این بشارت هم در دنیا برای آنان واقع می شود و هم در آخرت واقع خواهد شد، و اگر انشاء نباشد بلکه خبر باشد و خواسته باشد بفرماید خدای تعالی به زودی اولیای خود را در دنیا و آخرت بشارت می دهد و بعدها بشارت در دنیا و آخرت واقع می شود، ولی آیا آن نعمتی هم که بشارت آن را داده تنها در آخرت تحقق می یابد و یا هم در دنیا و هم در آخرت؟ آیه شریفه از آن ساکت است. و این که فرمود لا تبدیل لکلمات الله اشاره است به این که این بشارت قضای حتمی الهی است و در کلام خدای تعالی موارد دیگری نیز هست که در آن موارد به مؤمنین بشارتهایی داده که بر اولیای خدا منطبق است، مثل این آیه که می فرماید و کان حقا علینا نصر المؤمنین پاورقی یکم، و این آیه که می فرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد پاورقی دوم، و این آیه که می فرماید بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار پاورقی سوم، و آیاتی دیگر از این قبیل. پاورقی ها: یک، این وعده حقی است بر ما که مؤمنین را یاری کنیم، سوره روم آیه 47. 2. ما رسولان خود و کسانی را که ایمان آورده اند هم در دنیا و هم در روزی که گواهان به پا می خیزند یاری می کنیم، سوره مؤمن آیه 51. 3. مژده شما در امروز بهشت هایی است که از دامنه آن نهرها روان است. سوره حدید آیه 12. ادامه متن: ولا یحزنک قولهم ان العزت لله جمیعا هو السمیع العلیم. این آیه شریفه همانطور که آیه بعدی میرساند تأدیبی است برای رسول خدا صلی الله علیه و آله، تأدیبی از راه تسلیت نسبت به اذیت‌هایی که مشرکین به آن جناب می‌کردند و پروردگار او را دشنام داده به دین او طعنه می‌زدند و به خدایان دروغین خود افتخار می‌کردند، به حدی که ای بسا آن جناب دلش می‌سوخت و برای خدا قصه می‌خورد. لذا خدای تعالی او را از این راه تسلیت و دلگرمی داد که مطالبی به یادش بیاورد و حقایقی را تذکرش دهد که اندوهش زائل گردد، و آن حقایق این است که خدای تعالی با این سخنان زشت که مشرکین درباره او دارند شکست نمی خورد تا تو برایش قصه بخوری، و او سخن مشرکین را می شنود و به حال آن جناب و حال مشرکین آگاه است، و چون همه ی عزت ها از آن اوست، پس به این افتخارها که مشرکین می کنند و این عزت نمایی هایشان اعتنا مکن که عزت آنان مهم و سخنانشان هزیان است، و چون خدای تعالی سمیع و علیم است، اگر بخواهد می تواند آنان را به عذاب خود بگیرد، و اگر نمی گیرد برای حفظ مصلحت دعوت دینی و رعایت خیر عاقبت است. از اینجا روشن می گردد که هر یک از دو جمله ان العزت لله و هو السمیع العلیم علتی مستقل برای نهی از قصه خوردن است، و به همین جهت دو جمله مذکور به فصل ذکر شده نه به وصل. ساده تر بگویم، بدون واو عاطفه آمده تا بفهماند این که گفتیم قصه مخور، به علت این است که عزت همش از خداست و به علت این است که خدا سمیع و علیم است. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. این آیه شریفه مالکیت خدای تعالی را نسبت به تمامی آنهایی که در آسمان ها و زمین هستند بیان می کند، مالکیتی که به وسیله آن معنای ربوبیت برای اله تمام می شود، و بدون آن هیچ معبودی نمی تواند رب باشد، چون رب عبارت است از مالکی که مدبر امر مملوک خود باشد، و چنین ملکیتی منحصر در خدای واحد بی شریک است، و در این ملکیت احدی شریک خدا نیست. پس این شریک هایی که برای خدای تعالی درست کرده اند معنای شرکت در آنها وجود ندارد، مگر صرف آن مفاهیم فرضی و موهومی که مشرکین برای آنها فرض کرده اند، مفاهیمی که تنها جایش عالم فرض است و در عالم خارج و واقعیت مستقیم ندارد. پس آیه شریفه خدایان مشرکین را با خدای تعالی مقایسه می کند و آنگاه حکم می کند به اینکه نسبت آن خدایان با خدا نسبت خرس، تخمین و گمان است با حقیقت و حق، و بقیه مطالب آیه روشن است. و اگر در این آیه فرموده من فی السماوات و الارض، هر کس که در آسمان ها و زمین است، و نفرموده ما فی السماوات و الارض، آنچه در آسمان ها و زمین است، برای این بوده که زمینه گفتار مسئله ربوبیت غیر خدای تعالی نسبت به عالم بود که مشرکین معتقد به آن هستند. می‌خواهد بفرماید خدایانی که شما برای آنها قائل به ربوبیت هستید و همه آنها را از صاحبان عقل و شعور که عبارتند از فرشتگان و جن و انس می‌دانید، هیچ یک از آنها نه در آسمان‌ها و نه در زمین مالک چیزی و حتی مالک خود نیستند.